بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآله محمد وعجل فرج. این جلسه ما در یک موقعیت بسیار بسیار مهم و حساس داره تشکیل میشه، یعنی میشه گفت شاید مثلا دو ساعت و چند دقیقه، حالا با کم و زیاد از جهت افق، به ماه مبارک رمضان. به همه شما عزیزان پیشاپیش آقایون خانوما برادران و خواهرها تبریک عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به حق امیر لیلة القدر حضرت بقیت الله العظم ارواح نفدا انشاءالله این ماه رو بر شما و بر همه امت، بر رهبر عزیزمون انشاءالله بر همه مبارک قرار بده. من با اجازتون چند جمله خیلی فشرده و سریع به عنوان استقبال ماه مبارک رمضان خدمت عزیزان عرض میکنم، انشاءالله برای خودم و برای همه شما به لطف حضرت حق مفید باشه و بتونیم انشاءالله به لطف خدا متعال عمل کنیم. ببینید، جمله کلیدی و اساسی عبارت است از این که این قطعه‌ای که ما به عنوان ماه رمضان میشناسیم در بین ماه‌های سال، در واقع میشه گفت تجلی بخش نام کریم پروردگار متعال. این البته نیاز به توضیحاتی داره، الان نمیرسم بگم خدمتتون. یعنی در آینه زمان تجلی حضرت کریم میشه ماه مبارک رمضان. این معناش اینه که این قطعه از زمان از نظر کرامت سرشاره، یعنی پروردگار متعال ثانیه به ثانیه، آن به آن، لحظه لحظه این ماه رو از کرم خودش خلاصه سرشار کرده. این تعبیری که در خطبه شعبانیه هست و جوئلتم فیه من اهل کرامت الله، ناظر به همین مسئله است، این که خداوند تبارک و تعالی شما رو در این ماه اهل کرامت خودش قرار داد، کرامت الله. حالا کریم خلاصه میزبانی داره میکنه و این ماه رو به عنوان ضیافت کریمانه خودش قرار داده. البته کریم نام خدای متعال برای همه ماه ها، برای همه زمان ها و زمین ها. منتها عرض کردم این جلوه، جلوه خاص حضرت کریمه، جلوه خاص در بخشش، جلوه خاص کرور کرور میبخشه در این ماه، در برکت، جلوه خاص کرامت خدای متعال، برکت در عمر، برکت در فکر، در برکت در عمل، در رحمت، جلوه خاص حضرت حق تبارک و تعالی است. لذا خیلی باید قدر دونست و خداوند تبارک و تعالی ماه مبارک رمضان رو به برکت معنویت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از خصائص امت اسلامی قرار داده. امت‌های قبلی روزه داشتن، ماه رمضان نداشتن. روزه کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه بر شما واجب شد، بر قبلیای شما هم واجب شده بوده. حالا کم و زیاد داشته، کیفیت مسئله متفاوت بوده، اون به جای خودش محفوظ. اما ماه رمضان اختصاصی امت اسلامیه و این از معنویت پیامبر اعظمه، یعنی مقام پیغمبر اکرم، عظمتی که نزد خدای متعال داره. کرامتی که نزد پروردگار متعال داره در واقع این جلوه ناب رو برای اهالی آخرالزمان، آخرالزمان امت آخرالزمان یعنی امت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که دیگه منجر میشه به قیامت و عصر خاتمیت دیگه، این رو فراهم کرده. لذا امت اسلامی خیلی باید قدر ماه رمضان رو بدونه، خیلی باید قدر بدونه. من از همینجا با اجازتون سریع وارد شم. اون جمله‌ای که یادمون بمونه اینه که ماه مبارک رمضان با خصوصیاتی که داره هیچ وقت تکرار نمیشه. یه چیز غلطی گاهی تو ذهنها هست که مثلا خب مثلا این ماه مبارک رمضانه، سال قبل داشتیم، سال بعد هم اگر عمری باشه تکرار میشه و مثلا سالهای بعد و اینا. نه خیر، به اعتبار لیلة القدر که در این ماه تعبیه شده، ماه مبارک رمضان تکرار پذیر نیست، خودشه، یعنی خود این ماه. و انسان مؤمن باید تلاش کنه و بندگان خدا باید تلاش کنن سهم خودشون رو از این ضیافت که ضیافت کرامته دریافت کنن، پروپیمون هم دریافت کنن. اگه سال دیگه عمری داشتیم، اون ماه رمضان یه ماه رمضان دیگریه برای سال بعد. اینو از چه جهت عرض کردم؟ از این جهت میگم که اینجا ما یک فریبکاری از طرف شیطان داریم، این که تو ذهنیت ما قرار میده که این تکرار شونده است، بنابراین اگر امسال حالا نشود سال دیگه، این ته ذهنا هست، اگه امسال نتونستیم خوب برنامه ریزی کنیم، اگه نتونستیم خوب برنامه استفاده کنیم، سال بعد بهره برداری خواهیم کرد. و به همین ترتیب یه بابی رو که یکی از خطرناکترین رهزنهای شیطان هست، یعنی باب تسویف، برای ما باز میکنه، یعنی تو ته ذهن ما تعلیق میکنه. حالا این سحر امشب ما مناجات نکردیم، مثلا شب اول ماه مبارک رمضان، حالا سحر شب اول ماه رمضان سال دیگه جبران میشه و همینجور میره جلوتر تا لیلة القدر، حتی این تو ذهنیت هست. پس اینو یادتون باشه، نه این هیچ تکرار شونده نیست، این خودش. اگر سال دیگری بودیم سال دیگر هست، چنان که اساسا قطعه های عمر ما هرگز تکرار نمیشن. یعنی این ثانیه، این چند لحظه ای که الان من و شما با همینجا نشستیم، این دیگه تکرار شدنی نیست، رفت، تمام شد. لحظه بعد لحظه دیگه، دقیقه بعد دقیقه دیگه، ساعت بعد هم ساعت دیگه. اینو حواسمون باشه. خب بنابراین ما با ماه مبارک رمضان به عنوان یک پدیده کاملا متفاوت، با شکوه، با عظمت و یک عطیه الهیه و عنایت خاص پروردگار متعال اینجوری بهش نگاه کنیم که این الان در دسترس ما قرار گرفته و ما باید الان از این بهره مند بشیم. علل فرض که بگیم تکرار میشه، از کجا معلوم که من باشم؟ این میشه مسئله دیگه. یعنی به فرض هم که اون فرض رو ما مبنایش رو رد کردیم، به فرضم یک کسی بگه که نه این تکرار میشه، اگر کسی هم گرفتار یک چنین اندیشه باطلی باشه، اون وقت یه اشکال دیگه اونجا پیش روش قرار میگیره. اون اشکال دیگه اینه که تو از کجا معلوم سال بعد باشی؟ خیلی ها نیستن دیگه، الان ما داریم وارد ماه مبارک رمضان، تو همین رفقای خود ماها همه جور هم داشتیم، خانوم، آقا، پیر، جوون، انواع و اقسام. چقدر جوونا از دوستان انفوان شباب رفتن دیگه، الان نیستن تو ماه، این ماه رمضان رو داریم وارد میشیم، اینا دیگه نیستن. اینجوری هم پس باید به مسئله نگاه کرد. خب من پیشنهادم اینه، امشب شما علل قاعده با یک شب متفاوتی روبرو هستید. شب متفاوت اینه که امشب قطعاً شب اوله ماه مبارک رمضانه، با توجه اینکه ماه پر شد این شب قطعیه. بنابراین حالا تا بریم رؤیت کنیم و ماه ببینیم دیگه نه. حتی رؤیت هلال خوبه، استقبال کنه انسان، بره تماشا کنه، بره ببینه، فضیلت هم داره، اما نه به جهت اینکه اثبات بشه ماه، چون ماه امشب قطعا شب اول. لذا از اولین لحظه مغرب شما دیگه میتونید بهره مند باشید. حالا اون شبای دیگه گاهی میگن حالا یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، گاهی حتی شده مثلا 5-6 ساعت گذشته تازه اعلام کردن آقا ما رؤیت شد و ثابت شد، در که شما یک چنین پرتی رو هم ندارید. یعنی از اولین لحظه همین الان میدونید قطعا آخرین لحظه های ماه معظم شعبانه و قطعا میدونید که به زودی وارد ماه رمضان میشید. از اولین لحظه مغرب شما وارد ماه رمضان شدید. این ماه هم که میدونید نه یک دقیقه این طرف تره، نه یک دقیقه اون طرف تره. اینقدر اهمیت داره، یعنی درست لحظه شروعش و لحظه پایانش تعریف شده است و خدای متعال اجازه نداده نه یک دقیقه زودتر نه یک دقیقه دیرتر. اون طرف میشه ماه شوال، این طرف هم میشه ماه شعبان. ماه رمضان دقیقا در اون وقت دقیق تعریف شدهش پیش روی ما هست. خیلی چیز با عظمتیه، شکوهش، زیباییش، کرام. عرض کردم دیگه، من هرچی فکر کردم مثلا من اگه بخوام یه تعبیری برای شما پیدا کنم که گویا باشه، چه تعبیری باشه، عرض کردم این تجلیگاه حضرت کریمه و نام مبارک کریم پروردگار متعال در آینه ماه مکرم، ماه مبارک رمضان تجلی تام داره. این باید خیلی قدرش. خب ببینید، ما امشب که البته حالا حتی تو همین چند دقیقه بعد منم الان دیگه عرایزم رو سعی میکنم زودتر تمام کنم، شما به بعضی از این برنامه ها برسید. خدمتون عرض کنم قبل از مغرب مخصوصا اگر بشه، اگرم نشد بعدش، این دعای 44 رو حتما بخونید. دعای 44 صحیفه مبارکه سجادی. این دعا رو امام سجاد علیه السلام در ورود به ماه مبارک رمضان میخوندن. البته یه دعای رؤیت هلال هم داریم. اون دعای رؤیت هلال رو هم انسان میخونه، میبینه طبعش خیلی میخوره به همین ماه مبارک رمضان، اگرچه برای هر ماهی اون دعا ظرفیت استفاده داره، ولی خصوصیاتی داره که خیلی تناسب داره با بالاخره رؤیت هلال ماه مبارک رمضان. ببینید در این دعا که خیلی فوق‌العاده است، دعای 44، امام علیه السلام هم یک بابی رو باز کرده که اسم شما میذاریم باب رمضان شناسی، شناخت ماه مبارک رمضان. یه بابی رو باز کرده، باب برنامه ها. یه فصل سومی هم داره، فصل مناجات و درخواسته. سه تا فصل داره در واقع این دعای 44. جلسه گذشته عزیزانی که تشریف داشتن تو همون جلسه مربیان، عرض کردم که شما به این دعا به عنوان یک سند برنامه‌ای و نقشه راه نگاه کنید. یه مقدار از این زاویه براشون توضیح دادم، مخصوصا اگر زمیمش کنید به خطبه شعبانیه و توصیه های پیامبر عزیزمون رو صلوات الله سلمانه اونجا ببینید، اینا کنار هم بشه، در واقع یه راه روشنی رو پیش روی ما قرار میده. من با اجازتون به شکل فهرستوار همینجور عناوین رو بخوام عرض کنم، این سه قسمت رو یک اشارهی بهش داشته باشم. و اما در اون بخش اول که به منزله مقدمه است، باب شناخت ماه مبارک رمضان هست، امام علیه السلام اینجا شما رو میبرند به مقام حمد، از حمد شروع میکنن، بعد عنایت دارید که مقام حمد در واقع قله مقام انسانیته که خودش داستان مفصل و بسیار شیرینی داره. اینجا جالبه، حمد بر حمد، باب شکر رو حضرت باز میکنن برای یادآوری این نکته که ما در برابر یک نعمت بسیار بزرگ قرار گرفتیم که خدای متعال اون رو به ما عنایت کرده. اون نعمت عبارت است از دین، از اسلام. میرسونن به اینجا. اسلام چیه؟ اسلام مجموعه راه‌های ما برای باریافتن به رضوان الهی است، برای اینکه ما رو به مقام رضا، رضای حق تبارک و تعالی برسونه. این میشه اسلام، مجموعه است از این راه‌ها. بعد فرمودن از اون راه‌ها یکی از اون راه‌ها عبارت است از ماه مبارک رمضان. اینجوری به ماه رمضان نگاه کنید. حالا به تعبیر من همه اون راه ها رو داشته باشید، این مثل خط ویژه است، یه راه خاصه که همچنین مستقیم میخوره به رضایت حق تبارک و تعالی. خیلی ویژه است ماه مبارک رمضان. لذا فرمود از بین اون سبل و راه های گوناگون یه راه خاصی رو به نام ماه مبارک رمضان خدای متعال پیش روی ما قرار داده. ما از این طریق میتونیم به رضای حضرت حق دست پیدا کنیم. اون وقت اونجا حضرت با یه نامهایی معرفی میکنه، این تعبیر شهر الصیام، شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر التمهیز، شهر القیام، اینا اسامی است که اونجا میدونید هر کدوم اینها یه کلید واژه‌ای است که میتونه بخشی از زیبایی ها و حکمت ها و اسرار و لطائف و زیبایی های ماه مبارک رمضان رو به ما نشان بده. هر کدوم از این کلید واژه ها، شهر القیام، تا میرسن به اینجایی که توجه دارید این ماه، ماه نزول قرآنه. بعد استناد به همون آیه کریمه که شهر رمضان، خب ماه رمضان رو ما بخواییم بشناسیم، شناسه ماه رمضان چیه؟ همون الذی انزل فیه القرآن. این نگفته که شهر رمضان، ماه رمضان اون ماهیه که روزه بر شما واجب شده، درسته؟ میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه قرآنه. توجه داشته باشید که ضیافت که از کلید واژه هایی است که پیامبر عزیزمون برای ماه رمضان استفاده کرده، دعیتم فیه الا ضیافت الله، میهمانی کرامت حضرت حق تبارک و تعالی. خب اینجا پذیرایی با چیه؟ کریم که میزبانه، کرامت سفرشه. اون بالاخره این کرامت الهی اینجا چیه؟ خاص الخاصش. دو تا کلید واژه هست. بعضی از اهل الله میگن ضیافت ماه مبارک رمضان به ترکه، یعنی روزه است. همه ضیافت‌ها شما میرید چیز بهتون میدن بخورید، اینجا میگه بسم الله الرحمن الرحیم نخورید و نیاشامید فلان. همه مهمونی ها معمولا خوراک میده تهیه میکنن، اینجا گفت ضیافت حضرت حق تبارک و تعالی به ترکه. خب این یک برداشته، البته لطیف، نکته هایی هم دار. ولی بعض از اولیا در بیان اینکه ضیافت در ماه مبارک رمضان به چیه، خیال شما رو راحت کردن، گفتن با قرآن. معدبت الله، سفره کرامت حضرت کریم، قرآن کریم، قرآنه. خدای متعال با قرآنه که ضیافت میکنه. خیلی تعبیر عالی و زیبایی است. این ببینید شناسه خود قرآن چیزم هست دیگه، ماه رمضان هم هست، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. و بعد اون رو برای ما تکمیل هم کرده در سوره قدر، فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر. باز مسئله قرآن، قرآن. لذا در یه روایتی فرمودن شما اگر میخوای اصلا ماه رمضان همه چیزش قرآنه، و شما اگر میخواید از این ماه خدایی به خوبی استقبال کنید، اینو یادتون باشه، حضرت فرمودن فاستقبلوه بالقرآن، با قرآن برید به استقبال ماه رمضان. این که میدونید یکی از بهترین برنامه ها در ماه رجب و ماه شعبان که دو ماه اردوی آمادگی برای ورود به ضیافت الله در ماه رمضان هست، میدونید دیگه اونجا پیشنهاد اصلی برای اون دو ماه قرآنه دیگه. یعنی برنامه خاصی مؤمنین باید داشته باشن برای قرآن کریم تا با آمادگی بخوان وارد بشن. حالا خلاصه همین مقداری هم که الان هست فاستقبلوه بالقرآن، با قرآن وارد ماه مبارک رمضان بشید. این هم نکته اساسی است. بلکه این معدوبه، این سفره قرآن دی. حالا اینجا چی میشه گفت در عظمت قرآن کریم و خدای متعال چگونه میخواد ضیافت کنه؟ اینقدر که در اون خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم فرمودن یه آیه از قرآن رو شما تو ماه مبارک رمضان تلاوت میکنید، مثل اینه که یک ختم قرآن در بیرون از ماه رمضان. یعنی چی؟ یک آیه در ماه رمضان مساوی است با یک ختم قرآن در غیر ماه رمضان. یعنی زمینه‌هایی که گشوده شده برای اینکه حقایق قرآنی به قلب انسان‌ها برسه. و اینو ما تجربه داریم، ما خودمون، همه شماها تجربه دارید. من خودم عمده کار قرآنیم ماه رمضان بوده، اصلا قابل مقایسه نیست. فلان سیر رو در قرآن کریم داشتیم در ماه رمضان، در بیرون هی تعجب میکنیم، یعنی اینجوری بوده؟ اصلا باورپذیر نیست برای خود من که آقا مثلا این همه سرعت، این همه دریافت، این همه اشراق. ولی تو غیر ماه رمضان هست، ولی تلاش شما اصلا قابل مقایسه نیست با اون بارش آیه ها. خیلی چیز عجیبیه. لذا عزیزان یادشون باشه، همینجا به صورت کلیدی یادشون باشه، برنامه اصلی در ماه مبارک رمضان همین انس و تلاوت و تدبر و فهم و تفهم و هر نوع ارتباط با قرآن گریم. خیلی اینو قدرش رو بدونن عزیزان، بر اساس همین توضیح مختصری که دادی. خب و عنایت دارید دیگه، اون قلب، تعبیری که به نظرم امام صادق علیه السلام فرمودن قلب ماه رمضان هم لیلة القدر. یعنی این ماه با همه این عظمتش، اون نقطه کانونی و اصلیش، تعبیر قلب دیگه خیلی تعبیره دقیق و زیبایی است. مثلا قلب ماه مبارک رمضان هم لیلة القدر که خیر من الف شهر، که باز امام علیه السلام اینجا اینو توضیح میدن. آخر این مقدمه هم حضرت، یعنی این توجه به لیلة القدر، حواستون هست دیگه، توجه به لیلة القدر کار مؤمن در تمام سالها، یعنی هیچ شبی، هیچ روزی بر انسان مؤمن که به حقیقت ایمان رسیده باشه نمیگذره مگر به لیلة القدر توجه داره. یعنی از این سمت، از پشت سر مشغول استحصال عنایات الهی در لیلة القدره که براش تقدیر شده، تون حسابش ذخیره شده دیگه، این حساب رو شما باید استخراج کنید، استخراج اون حسابه. و دومم تمام توجهش به لیلة القدر پیش روه که با آمادگی به اون شب با عظمت برسه که خیرون من الف شهر، بقیه چجوری به ما بگن، نگفته مثل هزار ماهه، میگه از هزار ماه بهتره یک شب. این تعبیه شده در قلب و در نقطه اصلی ماه مبارک رمضان، که این رو هم امام علیه السلام اینجا میاره به عنوان اون فضیلت ویژه ماه مبارک رمضان. بعد هم از خدای متعال میخواد، میگه خدایا الهمنا معرفت فضله. بله، از من در نمیاد این ماه رو بشناسم با این زیبایی، با این عظمت، با این شکوه، با این ظرفیت. این کار من بیچاره ضعیف زمین خورده نیست، این لطف تو رو میخواد، لذا الهام کن به من. این الهمنا یعنی من توان فهم و شناخت این ماه رو ندارم، تو اون شناخت فضیلت این ماه رو به من الهام کن. درخواست الهام داری. خب این میشه اون مقدمه. اتفاقا شبیه همین در خطبه شعبانی هم که شما مراجعه کنید یه مقدمه از پیامبر عزیزمون دارن در باب شناخت ماه رمضان، همون اولش هست. ایام هونمون هم افضل الایام، لیالیه افضل اللیالی، همون هستی هم. انفاس و کنفیه تسبیح، نوم و کنفیه عباده، عمل و کنفیه مقبول، چه و چه، یه همون جز دعیتون فیه الى ضیافت الله، جوالتون فیه من اهل کرامت الله. این تعبیر هاییست که مربوط به شناخت بهتر ماه مبارک هست. فصل دوم عرض کردم در این دعای 44 در دعای نورانی امام سجاد علیه السلام برنامه هاست. در فصل برنامه ها امام صلوات الله و سلام علیه چند برنامه رو به ما خیلی شسته رفته پیشنهاد میدن، خیلی شسته رفته، چند تا به تعبیر امروزی هم میگن چند تا بسته برنامه ای میدن، خیلی روشن. یک، روزه. برای روزه ما یه روزه فقهی داریم، یه روزه اصطلاحاً میگن اخلاقی یا جوارحی داریم، یه روزه قلبی داریم. این سه مرتبه از روزه است. روزه فقهی همین است که میشناسید دیگه، اون پرهیز از خوردن و آشامیدن و از مبتلات روزه، انسان باید در طول روز در ماه مبارک رمضان اجتناب کنه، به تفصیلی که در فقها زحمت کشیدن در همین رساله های عملیه گفتن. همینجا به شما عزیزانم یادآوری کنم مسئله مراجعه به رساله، شناخت احکام رو دست کم نگیرید و نگیریم، خیلی مهمه. خود مراجعه به رساله اصلا این رو عادت بشه براتون، مثل همین قرآن و نهج البلاغه و صحیفه و اینا که باید دم دستمون باشه، رساله مرجع تقلیدمون باید دم دستمون باشه و دائما باید بهش مراجعه کرد، مخصوصا مسائل مبتلا به که واجبه، از جمله مسائل روزه. حتما خودت مراجعه کن، نشین تا مثلا یه جایی بری بشینی یه کسی برات چهار تا مسئله بگی یا پای تلویزیون نشستی به چهار تا مسئله بگن. خودت مراجعه کن. و به دوستان طلبه خودم هم سفارش میکنم آقایون خانوم ها یه دور فقه استدلالی ماه مربوط به صیام و صوم رو در ماه مبارک رمضان مطالعه کنن، این مقدار فراتر از مطالعات مرسوم. بگذاریم، محضرتون عرض کنم، خب این میشه، اون میشه روزه فقهی، که این مردم بیشتر توجهشون به روزه فقهیه. امام علیه السلام اینجا دست شما رو میگیرن، یه ارتقا میدن، میگن شما باید در ماه مبارک رمضان برنامه تون این باشه که اعضا و جوارحتون هم روزه داشته باشن. این همون الان ما تعبیر کردم روزه اخلاقی یا روزه جوارحی به اصطلاح. این هم مربوط میشه به باز خود روزه. البته امام علیه السلام اینجا دو تا جمله کلیدی میگن، یکی این که همه اعضا و جوارحتون رو در ماه رمضان از گناه حفظ کنید، و دوم این که اعضا و جوارحتون رو تو ماه رمضان به اون چه که خدای متعال راضی میکنه وادار کنید و فعالشون کنید. یکیش کف الجوارح، یکی هم استعمالها، یکی ان معاصی، یکی به ما یرضیک. این میشه اون خط کلی. ولی امام علیه السلام به این اکتفا نکردن، دیگه میگن راجب چشم چجور، راجب گوش چطور. جالبه مثلا راجب چشم و گوش بحث لغو و لهو رو حضرت مطرح میکنن، نه مسئله حرام رو. میگن اون که مسلم قبلا گفتیم، حتی از لغو هم پرهیز، استماع لغو پرهیز کنید، از رؤیت و نگاه لهو هم پرهیز کنید. یعنی واقعا اگه میخواییم از ماه رمضان چیزی گیرمون بیاد، باید رژیم دیداری و شنیداریمون رو تغییر بدیم. حضرات همینجور میچرخونید تو این کانال، تو اون کانال، نمونم تو این طرف اون طرف، به جایی نمیرسه. این همون لغو و لهوه. اینه دیگه، حیف این ماه خدا که انسان یه لحظه شو بخواد به چیزی غیر از اون چه که توضیح دادیم بخواد بگذرونه. دارد میفهمید؟ مخصوصا جاهایی که انسان رو میبره در معرض خطر، میبره در معرض خطر قرار میده. اینو باید مراقبت. خب زبان رو روش تأکید میکنن، دست و پا رو، همه رو حضرت اونجا یه اشارات کلیدی به هر کدوم دارن، حالا انشاءالله شما مراجعه میکنید. سوم روزه قلبه. روزه قلب اخلاصه، اخلاص، پرهیز از ریا و سمعه در برنامه ها، در اقوال، در افعال، در اعمال. اینه دیگه، من ریا المرائین و سمعت المسمعین. آخرش هم فرمودن انقدر من پیش برم که حتی لا نبتغی فیه مرادن سواک، من هیچی غیر تو رو نخوام، یعنی تو هر کاری انجام بیدم فقط تو رو بخوام، مراد من فقط تو باشی. خیلی تعبیر زیبایی است. حتی لا نبتغی فیه مرادن سواک، من جز تو رو نخوام. روزه میگیرم، اطعام میکنم، فعالیت میکنم، مطالعه میکنم، کار جهادی میکنم، تدریس میکنم، تدرس میکنم، سازماندهی میکنم، برنامه ریزی میکنم، فعالیت هم انجام میدم، فقط دنبال تحصیل رضای تو باشم. خب این میشه روزه قلب. این جهت استهزارتون کل این سه مرحله مقدمه ای هستن برای روزه حقیقی. این ستایی که گفتیم هیچ کدوم روزه حقیقی نیستن، اون یه مرحله بالاتریه که دیگه خارج از فهم ماست، انسان برسه اون رو بخواد. بله، این شد آقا جون برنامه اول. بسم الله. به رفقام همیشه اینو میگم، میگم ببینید هر کدوم ما یه نقطه ضعفی داریم، یکی نقطه ضعفش دیداریه، یکی نقطه ضعفش شنیداریه، یکی نقطه ضعفش کلامیه، یکی هم مثل من نقطه ضعفش همه ایناست. خب باید برنامه ریزی کرد دیگه، انسان نگاه کنه ببینه از کجا داره شیطان سرشو کلاه میگذاره، برنامه ریزی کنه. ماه مبارک رمضان یه ماه بسیار جدی و قاطع تو امر خودسازی با خودش مواجه بشه، خیلی جدی. همه اینا رو برنامه ریزی کنه از قبل. اگر تا حالا انجام دادید که بهتر، ندادید همین امشب نهاییش کنید برنامه تو. خیلی. بسته دوم جالبه، بسته برنامه دوم نمازه. نماز در یک کلمه عبارت است از کیفیت بخشی به نماز، غنی‌سازی نماز، ارتقاء نماز، اعتلای نماز. همین نمازی که ما داریم اینجور خرابش میکنیم تو ماه مبارک رمضان، فرصت و غنیمت بشمرید، اعتلا، ارتقاء، کیفیت بخشی و غنی‌سازی نماز. این در دستور کار باشه. اینو عنایت دارید، نیاز به برنامه‌ریزی داره. امام علیه السلام اینجا یه فصل مفصلی میان از آداب ظاهری، از رعایت وقت میرن تا میرسن به آداب باطنی و خشوع. درباره خشوع هم که ذات نمازه و جوهر و گوهر نمازه درباره خشوع هم حضرت توقع میکنن، عالی ترین سطحشو میگن من میخوام. اینم پس راجبه نماز. همینجا شاید مثلا جای توصیه داشته باشه که هم به خودم هم به همه عزیزان توصیه کنم، یه شاید مثلا اگه میشد مثلا مخصوصا مربیای ما، دوستانی که مقدار اهل مطالعه ان، این اسرار الصلات مرحوم میزام جواد آقای ملکی تبریزی رو میخوندن که ببینیم مثلا برای نماز ما چیکار باید بکنیم، یا مثلا آداب و صلات امام راحل عظیم و شأنمون رو مثلا میخوندن. البته در سطوح پایین تر هم هست کتاب هایی که در باب آداب نماز نوشته شده و در دسترس شما هست، حتی در سطح دانش آموزی هم کتاب های خوبی هست در این زمینه. از جمله کاریه که آقای قرائتی انجام داده، خیلی تمیز و شست و رفته و خیلی جالب در آورده ایشون، حفظه الله تعالی. این هم شد آقا دسته دوم، نماز. ببینیم شما برای نمازت میخوای چیکار کنی. همینه، همینجوری که میخوندی تو ماه رمضان هم همینجوری میخونی بدون که باختی، یا نه یه تنظیم دیگه ای داری؟ و عجیبم اینه که امام سجاد علیه السلام از همه آداب روی ادب وقت خیلی تأکید میکنن. حالا این چه اسراری درش هست به جای خودش محفوظ. این هم یک بسته برنامه و تفصیل موکولون الا محله به قول طلبا. حالا من توضیح بیشتر از این که نمیتونم بهتون بدم. اما بسته سوم، البته در این بسته دوم در کنارش سجده طولانی پیشنهاد میشه، سجده های طولانی. این پیشنهاده که در کنار نماز، حالا مثلا تو نماز مستحبی سجده، خب توی میدونید دیگه بهترین حالتیه که انسان در نماز داره سجده، خب از این انشالله استفاده بشه. یکی هم دعای بعد از نمازهای پنجگانه است که باز توصیه شد که شما نماز هر وعده که نمازی خوندید، که البته در روایت داره که هر نماز که شما میخونید یه دعای مستجاب دارید که البته معمولا ما نمیکنیم، یعنی هر نمازتون شما خوندید یه دعا مستجاب اونجا داری، نقد بگیر. خدمتتون عرض کنم حالا در ماه مبارک رمضان بعد از نماز، یعنی تو هر وقت پنجگانه، البته من و شما که خلاصش میکنیم تو سه وقت مرخصش میکنیم میره، ولی تو وقت های پنجگانه که حالا ما تو سه وقت هم میخونیم، ولی خب پنجگانه رو میخونیم دیگه. خدمتتون عرض کنم بعد از هر نماز انسان دست به دامن لطف حق برداره، اون وقت وقت استجابت دعاست و بخواد. این هم توصیه هاییست که در اطراف شده، در همون خطبه شعبانیه مراجعه بفرمایید هست، حضرت تأکید میکنه بعد از نمازهاتون دعا. و دعای زیبایی هم وارد شده، اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، جامع ترین و زیباترین، حقیقتا گوهر درخشنده ماه مبارک رمضان این دعای ادخل علی اهل القبور سرور. خیلی دعای عالیه، جامع، کامل، بسیار دلنشین و کرامت بخش. وقت مثلا میفهمه حضرت کریم، ماه کرامت، سفره کرامت، از توش چی در میاد؟ از توش عبدالکریم در میاد. عبدالکریم یعنی وجود با کرامت. وجود با کرامت یعنی دنبال سیر کردن همه گرسنه های عالمه. عجب، بعضی ها تمام زندگی دنبال سیر کردن شکم خودشون هم دیگه، خیلی بزرگ شدن یا تهش مثلا در حد خانواده خودشون، اما اینقدر بزرگ میشه دنبال شفای همه مریضای عالمه. بحث مسلمون و غیر مسلمونه، دنبال آزادی همه اسیرایی که در دنیا مظلومانه و از سر ستم توی مثلا زندان ها هستن، کجا چجوری مهم نیست، هر جا هست. خیلی جالبه، خیلی دعای عجیبی. یه کسی گفته آقا جمعش که میکنی کنار هم میگه اللهم عجل لولی کل فرج، چون اینی که تو این دعا خواسته شده فقط با ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف محقق میشه. گویا شما تو هر جمله ایش دارید درخواست ظهور حضرت مهدی علیه السلام را انجام میدید. خیلی لطیف. خب بسته سوم، بسته سوم عبارت است از تقویت ارتباطات بنیادین اجتماعی. انسان مؤمن یک شبکه ارتباطات اجتماعی داره، ترتیب بندی شده هم هست، رسیدگی به این ارتباطات، باز بفرمایید اعتلا، کیفیت بخشی، بهینه سازی، پر کردن خلأ ها و شکاف ها، رفع اون اختلال هایی که تو ارتباط ها هست، این کار ویژه ماه مبارک رمضان، یه بسته برنامه ای خودش که اینجا امام علیه السلام دو نمونه شو آورده، دو تا نمونه شو آورده که خیلی برجسته است. نمونه اولش صله رحمه، نمونه دومش هم همسایه داریه. بله، درباره صله رحم، صله میفرمون ارحام، میفرمان بل بر و صله، درباره همسایه ها میفرمان بل افضال و العطیه. حالا اینا یه مقدار توضیحات هم داره. خیلی مسئله اساسی صله رحم. ارحام هم حالا خودش تعریف داره، بخش واجب داریم، بخش مستحب داریم، ولی خیلی شگفت انگیزه، خیلی شگفت انگیزه. وصل باشید، وصلید به رحمت بیکران خدای متعال، قطع باشید، قطعید از همه ابواب رحمت الهی. خیلی چه عجیبی. هر چه هم که نزدیکتر میشه رحم، حساستر میشه که صدرش پدر مادره دیگه. جاده هم که یه طرف است، آقا اونا با ما قطعن، با ما قهرن باشن، ولی تو وظیفت چیه؟ اتصال. از سمت شما باید صله و بر رو، آمادگی برای مواسات، آمادگی برای گره گشایی، آمادگی برای خدمت باشه. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، نقل میکنن از پیغمبر اکرم، یه کسی اومد خدمت پیغمبر گفتش که یا رسول الله خیلی این فامیلای من آدم های بدجنسی هست، فحش میدن، میزنن، اینجوری در این حد نسبت به من یه همچین رفتارایی دارن، شما اجازه میدید که من با اینا قطع کنم؟ جواب فکر میکنید حضرت چی دادن؟ حضرت فرمودن که اگه تو قطع کنی که دیگه خدای متعال از کلتون قطع میکنه، که یعنی حق قطع نداری، یه جاده یه طرف است. اگه خوبن و خوش اخلاقن و مؤمنن و کریمن و اهل احسان و بر و اینا هستن، خوش به حالت. اگرم نیستن، وظیفتو باید شما در ارتباط با اونها انجام بدی. این میشه پس یک صرف است. همسایه هم که خیلی عجیب مورد سفارشه، بالافضال و العطیه. در هم درباره همسایه، هم درباره ارحام، مخصوصا درباره ارحام، معیار ویژه وصل بودن دست به جیب بودنه. ولی سبح الله بالخیر، حال شما خوبه؟ من خیلی به شما ارادت دارم. الو مثلا خاله جون خوبی؟ فلان عمه، اون عمه بیچاره داره پرپر میزنه، تو میتونی بهش کمک کنی؟ حال شما خوبه؟ یا میرم من انشالله دیدنش میرم. بخوره تو سرت با این صله رحمت. این یه چیزی شبیه قطع رحمه، یعنی اون الان نیازمنده، تو میتونی مشکلشو حل کنی. وقت سلام و احوال پرسی، دید و بازدید، این خیال کردی صله داشتی؟ یه کمی این راته، این بحث یه کمی اجتهادیه، من بعضی از مبانی خودم را میگم دیگه، حالا قاطی این بحث، حالا این بحث نکته کلیدی داره در جای خودش. بگذاریم از اون بحثای حساسه، همسایه هم خیلی مهمه، خیلی مهم. خب این هم شد آقا جون بسته اجتماعیات. تو این بحث بسته اجتماعیات در اون خطبه شعبانیه مواردی اضافه شده دیگه، دیدید دیگه. مثلا از جمله چیزایی که اضافه شده صدقه است، از جمله مواردی که اضافه شده بزرگداشت پیرانه، محبت به کودکانه. خیلی جالبه. سله رو که گفتم، سله رحم، بعد میاد تا رسیدگی اختصاصی به یتیماست که دو جا پیامبر عزیزمون توی اون خطبه شعبانیه روش تأکید کرده، یعنی ماه رمضان و رسیدگی به یتیم. بعد دیگه برو جلوتر، خود حسن خلق. حسن خلق یه بحث کاملا اجتماعیه. ماه مبارک رمضان ماه تحسین الاخلاقه، زیباسازی اخلاق. بله، حالا چه آثاری داره برید مراجعه کنید به خطبه شعبانیه، پای هر کدوم پیغمبر اکرم میگه که اگه شما مثلا تو ماه رمضان اخلاقتو خوب کنی به جواز عبور از صراط رو میدن به خاطر خوش اخلاقی، که اگه نکنی همونجا میندازنت پایین. این آدم بد اخلاق، میدونید آدم بد اخلاق طرفینه، چیز ازش برداشته میشه. یعنی شما توی راه خیلی خطرناک که میرید، امیدتون به این دوتا حفاظیه که دو طرف هست. این پلای معلق رو دیدین؟ مخصوصا اگر چیزی باشه، خطی باشه، مثل یه روی سیم رفتنه باشه، فقط امیدتون به این دو طرفیه که هست. دستتو به اینا بگیری، از اونجا مثلا به سلامت بری. حالا اگه اینا رو از دستت بکشن چی کار میخوای بکنی؟ چه خاکی میخوای بسر بکنی؟ همجا با کله سقوط میکنی به ته اون درهی که اونجا هست. اینو ور میدارن. صله رحم یادتون باشه جز حفاظهای این روایت داره. اونی که من گفتم کلیه، ولی درباره صله رحم روایت داره که صله رحم این حفاظهای صراطه، شما رو نگه میداره. اگه نباشه بله. خب حسن خل، آسان گرفتن بر زیر دستان، اینایی که بالاخره کارمند و کارگر و کسای زیر دستشونن، به اینا باید این مقدار خلاصه تسهیل کنن. کلن هم حضرت میگه بابا جون همیشه انشالله شما اینجوری هستید، ولی ماه رمضان شر نرسونید، شر نرسونید. یعنی از طرف شما شری بدی آسیبی به کسی نرسه، اینو مراقبت بکنید. بله، در اون فصل نماز که براتون گفتم، پیامبر عزیزمون پیشنهاد ویژه‌ای برای نمازهای نافله و مستحبی دارن در ماه مبارک رمضان. اون که فرمودن اون فصل دوم اون چی بود؟ نماز بود دیگه، بسته برنامه. اونجا بهش باید نافله رو اضافه کرد. حتی اقل شما هیچ وقت نافله ظهر که نمیخوندی، یه مختصری بخون. نافله عصری، ظهر، اینا معمولا مقفوله دیگه، کسی نمیخونه. حالا نافله مغرب رو بعضیا میخونن، ولی یا مثلا اشار اون کوچولو نشستنکی هست، یه کل ملقی مختصر سری میرن، ولی نافله به این معنا. و بهترین نافله هم نافله شب دیگه، سحره، که خب این از توفیقش تو ماه رمضان فراهمه. پا میشی که یه چی بخوری، یه چند رکعت نمازم بخون، چون بالاخره انسان پا میشه دیگه، از لطف خدا بیدار میشه، باید قدر بدونه. یه ربع زودتر، 20 دقیقه، نیم ساعت زودتر، اون نیم ساعته انشالله یه حظی از نماز سحر هم داشته باشید. خب برگردیم به مناسبت عرض کردم، تو اون فضای نمازی همچی پیشنهادی هم هست. خب پس در کل میشه بحث ارتباطات اجتماعی. در رابطه با ارتباطات اجتماعی، امام سجاد علیه السلام یه پیشنهاد خاص هم داره. پیشنهاد خاصشون پر کردن شکاف هاست. فرمودن شما باید تو ماه رمضان بشی دست برتر. دست برتر یعنی چی؟ یعنی اگر کسی از تو دوری میکنه تو بهش مراجعه کنی. نراجع من هاجرنا، اینجا بحث رحم و غیر رحم نیستان، برادر ایمانی با ما سلام چیز میکنه، دوری میکنه. اینجا باید نفس علیه ما علیه تو بذاری زیر پا تو را بیفتی بری. این رابطه رو اصلاح کنی. نراجع من هاجرنا، یا مثلا فرمود ننصف من ظلمنا، یه کسیه به ما ظلم کرده، ظلم کرده به ما، انصاف ورزیدن با او انصاف. چون میدونی کسی به ما ظلم کرد، یه مقدار دلمون ازش گرفته باشه، دهنمون رو باز میکنیم هرچی دلمون میخواد پشت سرش میگیم. اینجوری نیست، نه، میاد دل ما رو شکونده دیگه درم، و به خودمون حق میدیم. حضرت میگه نه، به خودتون حق ندید، راجع به کسی که به شما ظلم کردم انصاف داشته باشید. آخه بعد و نصال من آدانا، یکی سام هستن اصلا مثل این که بلا دارن با ما دشمنی کنن. حضرت هم دن این آشتی با اینها، سلم و سلام و دوستی و آشتی با این، تا این باب رو حضرت اینجا مطرح میکنن به یک سوال مقدر هم جواب میدن. میگن غیر از اونجایی که دشمنی ما با طرف به خاطر خدا باشه، در اون صورت هاشا من اودیه فی که ولک، اون نه، اون من با یه همچی دشمنی هیچ وقت صاف نمیشه. مثلا میگن این رو میذارن کنار. خب بسته برنامه بعدی که امام علیه السلام پیشنهاد میدن عبارت است از پاکسازی مالی. چی شد آقا جون؟ پاکسازی مالی. پاکسازی مالی دو جلوه داره. جلوه اولش من تبعات، تبعات که معمولا میگن تبعات العباده، این حق الناس، جایی که شما بدهکاری داری خلاصه ماه رمضان یا باید بدی یا باید مهلت بگیری یا تو مهلت باشی یا حلالیت به طلبی، خلاصه درستش کنی. این ماه رمضان از این جهت حساس. بس یکی در باب عمومیه راجبه اون چیزی که ما به عنوان حق الناس، حق الناسایی که به گردن مونه. و نخلص اموالنا من التبعات. خاصش چیه؟ اون جلوه دوم. جلوه دومش عبارت است از پرداخت واجبات مالی. آره، زکات بدهکاری، خمس بدهکاری. بسم الله، باید قشنگ بررسی کنید خمس و زکاتی چیزی اگه به گردنتون هست مالتون رو کاملا تطهیر و تمیز کنید. اونم اگه هست یا باید بدی یا بری اجازه بگیری مهلت بگیری، بالاخره درستش کن. بچه هم همیشه به من میگن آقا ما که خودمون دریافت کننده خمس و زکاتی میان، یعنی ما چیزی نداریم که بخوایم زکات بدیم یا مثلا خمس. زکات که اصلا به ما تعلق نمیگیره. حالا رفقای ما همه همجوری هندی، امیدوارم یه روزی همه تون زکات بتونید بدید، چرا ندید؟ یعنی مایه دار بشید، وضع اقتصادیتون خوب بشه، کشاورزی و گلداری و بله اهل این کارا بشید، زکات بدید، چی بهتر از این؟ آره دستتون برسه. و خمس هم همینطور، انشالله خمس بده باشید. آره یه کسی به من گفت، گفت آقا من شاید اینو جالبه هم، بعضی اینجوری ما آدم هم داریم، بعضی ها داریم وقتی خمس میخوام بدن جونشون همراه خمس دادنه میخواد خارج بشه، ولی یه خمس میشه به جناب قابض الارواح، مثل این میخواد جون اینو بگیره، داره مثلا کم کم مثل این که خدای من شاهده، من این صحنه رو خودم بارها دیدم، همینجور که دارم باش مثلا حساب میکنم این داره همینجور جونشو همراه با این حسابه مثلا میده. اصلا من نگرانم، میگم بابا یه اورژانس یه چیزی خبر کنید، دم دفتر باشه، ما یه محاسبه کردیم. این مثلا اینایی که برای اولین بار میان بلد نیستن، بله یک پنجم آخه سنگینم هست، یه پنجم خیلی بعدم محاسبه میکنید براشون سنگین. عرض به محسرتون، ولی من نمونه دارم که گواج آقا من تمام برنامه ریزی اقتصادیم برای دادن خمسه. اینم هست، یعنی گفت تلاش میکنم درآمد پاکیزه تولید کنم که بتونم بیشتر خمس بدم. و یه چیز عجیبی به شما بگم، خمس متعلق به حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدا. حالا میگن سهمین، ولی یک سهمه در واقع، اون تو قبال اونجا یه ترتیبی داره، این متعلقه به حضرت علیه السلام. یک درهمش که برسه به امام عصر علیه السلام و تحویل داده میشه، شما حساب کنید با هیچ چیزی تو این عالم برابری نمیکنه. اگه ما میفهمیدیم خمس یعنی چی، میمردیم که ما خمس بده بشیم و درآمد تولید کنیم، بتونیم خمس بدیم، کمش یا زیادش هر چقدر که انسان بده، اون کیفیت مهمه. ما شما میرید مثلا طرف از همین حقوق معلمی، از همین چیزای مختصری که داره میاد قشنگ حساب میکنه، پرداخت میکنه، چقدر شیرینه، چقدر دقیقه. خب عرضمون رو جمع‌بندی کنیم. پس اینم شد پاکسازی مالی. وقت خواستش که یا اینا همه مال قبل از لیلة القدر ها، که شما بتونید تمیز وارد لیلة القدر بشید. بله، یک بسته جامع همینجا حضرت میدن. بسته جامع اینه، عبارت است از انجام اعمال شایسته با قصد قربت با تنوعی که داره. یکی از زرنگی هایی که مؤمنین در ماه مبارک رمضان دارن میدونن، انجام هر کاری توی ماه رمضان نمیدونم ده ها صد ها برابر قیمتش بالاتر از انجام همون کار در خارج از ماه رمضانه. لذا تو ماه مبارک رمضان تلاش میکنن از هر کار خوبی یک بالاخره سهمی داشته باشن. حالا بعضیش رو فهرست کردیم، ایتام چه صدقه فلان، ولی خب اینو میذاره توی برنامه. اینم به صورت کلی حضرت رو بردن. هدف گذاری چیه؟ فهمیدن هدف گذاری اینه، من اینقدر، ببینید میگن آدما به اندازه همتشون میپرن، من اینقدر از نظر وجوه طاعات و انجام مراسم بندگی با جلوه های گوناگونش اینقدر پیش برم که همه فرشته ها رو جا بذارم پشت سرم. تعبیر خیلی عجیب. هدف گذاری مؤمن تو ماه مبارک رمضان که فرشته ها همه جا بمونن. دیدید مثلا یه کسی که همجور داره با سرعت و اوج میگیره، این هایی که باهاشن هی جا میمونن جا میمونن جا میمونن، که برگرده نگاه کنه ببینه همه فرشته ها دست انگشت تعجب به دهن دارن، عقب موندن، این رفت در ساحت قرب. اینم دیدنی، این جمله تکاندهنده است به نظرم. خیلی خوب، بخش پایانی دعای امام سجاد علیه السلام هم یه فهرستی از آرزوهاست و دعاهاست دیگه، که دعاهاش هم خیلی فوق‌العاده است. وجعلنا فی نزن من استحق الرفیع الاعلا، اینا شرح میخواد، پروازهای توحیدی، حفظ از آسیبها، آزادی از آتش، بهره‌مندی از آمرزش. میدونید تمام فضای ماه مبارک رمضان رو پر کنید از توبه و استغفار و خلاصه اشک و ناله، مخصوصا اگه خواستید یه حمام کاملی بگیرید این مناجات شریفه ابو حمزه سمانی، قشنگ شست و شوتون میده حضرت. قدیما رسم بود که بعضی از اهلش وقت میذاشتن هر شب یه ابو حمزه میرفتن، و بعضی شهرها هم رسم بود، مثلا در اصفهان در اون مسجد جامع به نظرم اونجا روی این صفه ها شبها کاملا یه ساعتی کل هر شب کل مناجات ابو حمزه رو میخوندن. خدا رحمت کنه مرحوم های مظاهری میخوند و ایشون هم از حفظم میخوند، یه خونده چه حالی هم خودش داشت و انقلابی درست میکرد. حالا نه اهلش نیستی، مقداریش کمتر در یه صفحه، ولی از دست ندید هر شب. خب این که من تحت تربیت و تدابیر خاص خدای متعال باشم، مبتلا به انحراف ها نشم، این که ماه رمضان تو زندگی من جریان پیدا کنه، همه سال من رو تحت تأثیر خودش قرار بده، امتداد و خلاصه تضمین همه دعاها با صلوات بر محمد و آل محمد. میدونید واقعا یکی از بهترین اعمال تو ماه مبارک رمضان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقت پایان این دعا و البته دعای بعدی که دعای 45 باشه در وداع ماه رمضان، حضرت شیوه صلوات رو هم به ما آموزش میده. گاهی وقتا صلوات هم صلوات جامع و پروپیمون و اینها بخواد باشه، این هم آموزش میده. خب انشاءالله موفق باشید. گفتیم با همدیگه استقبالیهی بریم از ماه مبارک رمضان به مدد حضرت سید الساجدین علیه السلام. انشاءالله ماه پر از خیر، برکت، عافیت، نورانیت، معنویت داشته باشید انشاءالله. مخصوصا همدیگر رو دعا کنیم. و هفته پیش باز به مناسبت در همون جلسه ای که داشتیم، بعدش هم با آقای جانانی پوری مقداری صحبت کردیم، خلاصش این بود که این که فرمودن ولا یکونن من رمضان و اندکم کسائر شهور، این که ماه رمضان شما نباید مثل ماهای دیگتون باشه، اون وقت انجمن اسلامی باید هم خودش حالش فرق کنه، هم حال مدرسهشو بتونه تغییر بده به سهمی که بتونه. یعنی نمادها و اون جلوه های ماه رمضان رو بچه ها باید بتونن تو محیط مدرسهشون خلاصه با خودشون ببرن. این اون کار ویژه ما تو ماه مبارک رمضانه. در هر صورت انشالله تعطیل هم خیلی نشه و شما هم بتونید در مدرسه فعالیت کنید انشالله، دیگه باب لطف الهی در محیط مدرسه باز باشه، با قرآن، با مناجات، با فضاهای روزداری انشالله، بله، تبیینی، حرمت نگهداری از ماه رمضان. خیلی کار دارن بچه هایی بخوان تو مدرسه هاشون انجام بدن. همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم و بهترین ماه رمضان رو از ساحت قدس ربوبی برای همه شما نور چشم و عزیزای خودم از خدای متعال میخوام انشاءالله. ما دعاگوتون هستیم، شما انشاءالله از دعاتون بهرمند باشیم، هم دیگر رو دعا کنیم، گدا به گدا رحمت خدا انشاءالله. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علی محمد و آل محمد.